اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه مریم را بازگو میکنیم. با آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 41، آیه بعد از آن و انشاءالله آیات بعدی که امشب بازگو خواهد شد. قسمتی از این سوره رو مورد بررسی قرار خواهیم داد که از همین آیه 41 خداوند فصل دیگری رو می گشاید و سخن از بزرگ نام‌آور دیگری در قرآن به میان می آید، ابراهیم. شخصیتی بسیار دوست داشتنی، دارای مقام بلند و عظیم و شأن والایی در میان بزرگان و پیامبران الهی و نخبگان خداوندی. ماجرای عیسی به پایان رسید با تمام فراز و نشیب اون و همه اون چه خدای سبحان بنا داشت در این سوره بازگو کند که نکات بسیار فاخر و عظیمی در اینجا مطرح شده بود. اما فرمود آغاز این ماجرا هم مانند بقیه قسمت‌های قبلی اون چه در مورد عیسی خواندیم که مریم خواندیم و ذکر فی الکتاب مریم، در اینجا هم وذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کن پیامبر در کتاب. الف و لامی که بر سر الکتاب آمده است مشخص میکند که کتاب خاصی مراد است، یعنی الف و لام عهد حضوری است، نشان میدهد که این کتاب یعنی قرآن مراد است. پس در کتاب وحی الهی و در قرآن همان گونه که به تو وحی می شود بازگو کن، یاد کن ابراهیم را. وذکر فی الکتاب ابراهیم. همین این که به دنبال اون گفته می شود چرا این نام باید مطرح شود در اینجا، انه کان صدیقا نبیا، زیرا او صدیق نبی بود. یعنی علت این نام بردن هم در کنار نام او مطرح می شود. قسمت‌های خاصی رو قطعاً در اینجا در این سوره مبارک خداوند سبحان بنا دارد بازگو کند. دیگه به تمام ماجرای ابراهیم اشاره نمیشه، چون بنای قرآن این چنین است که یک حکایت رو، یک نام رو در موارد متعدد مطرح می‌کند خداوند سبحان، پراکنده در میان آیات. یه سوره مستقلی نداریم که تمام اون از ابتدا تا انتها در مورد شخصیتی در قرآن باشد. خیر، این روش قرآن نیست. اما این که فرمود ابراهیم و در ادامه همین دو ویژگی مطرح شد، حقیقتا این چنین است که ابراهیم از برجسته ترین انسان‌های ادوار خلقت است. انسانی است که خداوند او را برای مؤمنین در طول تاریخ به عنوان اسوه حسنه یاد می‌کند، یه الگوی تمام عیار، یه امام، یه حجت کامل، انسانی که مراتب ایمان رو به تمام معنا طی می‌کند، تحملات مختلف رو در زندگی در مسیر دینداری و باور اعتقادی خودش نشان می‌دهد، در بعد ارتباط با خداوند سبحان به تمام معنا وجود خیش رو به عرض می‌آورد و تسلیم خدا می‌کند، در ارتباط با انسان‌ها و بندگان خدا بالاترین مرتبه مراتب محبت و عطوفت، دلسوزی رو به انسان‌ها نشان میده، اون هم کارآمد و جدی. روش‌های دینداری او، مذاکرات او، گفتگوهای او بسیار جذاب، دلنشین. یه انسان سراپا نجیب، عالم، آگاه، خدا باور، به مراتب تقوا و یقین رسیده و در این حال دست محبت به سوی انسانها داده و تمام حساسیت ها رو هم به شرایط زمان خودش دارد. این یک گزارش کوتاهی از شخصیت ابراهیم بر اساس اون چه در قرآن و آیات بینات الهی میابیم و میبینیم. اما از میان همه خوبی های این مرد اینجا این جمله مطرح شد: انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم صدیق نبی بود. کلمه صدیق بارها اشاره شده از خدمت دوستان، وزن این کلمه فعیل است. وزن فعیل در کلام عرب شدت و مبالغه رو در یه چیزی نشان میدهد. به یه کسی که خصت داره، خصیصه، میگی ممسک در کلام عرب، رجلون ممسکون، یعنی یه انسان ممسکیه. به تعبیر پارسی ما آب از دست او نمیچکد. اما اگر این خصت به اوج رسید، دیگه به بالاترین حد خصت رسید، اینجا کلمه‌ای که به کار برده میشه وزن فعیله، یعنی ممسک مسیک میشه، رجلون مسیکون، یعنی خیلی دیگه این کارش خراب است، خیلی دیگه خصت دارد. کسی که در یه دانشی نهایت قوت و اوج رو داره، دیگه این نماینده کامل این علم و دانش است. میگن خریتون بر وزن فعیل، خریتون با ته دو نقطه، یعنی دیگه این اوج کار است، دیگه خروجی نهایی نیست برای این فکر، مکتب علم، دانش. پس خود این وزن یه ویژگی شدتی رو دارد. خب اگر یه انسانی به تمام معنا به این ارزش والا رسید که جز صدق بر زبان او جاری نمی شود، این صادق است، و چه امتیازی بالاتر از این دیگه؟ و من اصدق من الله قیلا، صدق از ذات حضرت حق برمی خیزد و انسانهایی که به مقام صداقت می رسند چه جایگاه والایی در نزد خدا و در نزد بندگان او دارند. خیلی رتبه رتبه والایی است که انسان جز صدق از زبان او برون نیاید در زندگی. صادق با خدا باشد، صادق با خلق باشد، این فوق‌العاده امتیاز بالایی است. اما اگر این صداقت از کلام و محدوده سخن به وادی عمل رسید و در تمام اعمال و در تمام جزئیات فعلی و رفتاری و کرداری یه انسان به مقام صدق رسید، دیگه از مرزهای کلام گذر کرده، یعنی در حوزه رابطه بین خود و خدا در عمل، بین خیشتن و مردمان و جامعه و خلق، در حوزه مثال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، در تمام حوزه ها جز به صدق و صداقت عمل نمی کند. این دیگه بالاترین حد ممکنه. به چنین انسانی گفته می شود صدیق. انه کان صدیقا نبیا. چرا باید ابراهیم مطرح بشه امروز برای ما و شما؟ چرا امروز بعد از 4000 سال ما باز از ابراهیم بخوانیم؟ چون صدیق بودن از آغاز خلقت تا انتهای خلقت برای بشریت بالاترین امتیازها و الگوهاست. از ما همیشه نیاز داریم که صدیق رو بشناسیم. انسانهایی که به این مرتبه رسیدند اینها رو خوب بشناسیم، انس با اینها بگیریم، روش علمی و عملی کردار اینها رو بررسی کنیم و نتایج عینی اون رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. ابراهیم متعلق به هیچ زمان خاصی نیست، متعلق به تمامیت مفهوم انسان و بشریت است. لذا نام ابراهیم همیشه باید مطرح باشه، هیچ در حصار زمانی نخواهد بود، چون صدق و صداقت هیچگاه سکه اون بیرونق نخواهد شد و همیشه صدق و صداقت و صدیق بودن بزرگترین امتیازات خواهد بود. قرن 21 باشد یا 2000 قبل از میلاد مسیح باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. انه کان صدیق. بالاخره می دانیم عزیزان این چه امتیاز بزرگی است که انسان به اینجا برسد که صدیق باشد. به همین خاطر گاه خدمت دوستان کلمه صدیق رو چه معنا کردیم؟ من یصدق و قوله فعله. صدیق کسی است که تمام رفتار او منطبق بر تمام گفتار اوست، یعنی موج میزند صداقت در گفتار و رفتار او بدون هیچ فاصله بین گفتار و رفتار. چون میرنجد دل انسان آزاده از فاصله بین گفتار و رفتار در میان انسان ها، به خدا نمی پسندد و همیشه گله می کند و این رو به عنوان یک مقت و غضب و خشم از ناحیه خودش مطرح میکند که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. مگر نمیدانید این را کسانی که ایمان آوردید چرا میگید در مقام گفتار سخن خوب صادقانه اما در مقام عمل تحقق نمییابد، صدق رفتاری ندارید؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این یه نوع چیز گفتن و اتهام زدن به خداست که گویا شما یه شکی دارید در خیلی از مسائل که این گونه رفتار میکنید، این موجب خشم الهی است. هنگامی که صحبت ناصحان، خیرخواهان، اونها که داعیه‌ای دارن در جامعه مطرح میشه، به اونها تذکر داده میشه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، در مقام عمل چه سخنان جذاب، شیرین و گفتار صادقانه ای مطرح میکنید در هدایتگری اجتماع، در ارتباط خوب با جامعه، اما هنگامی که نوبت رفتار میشه و کردار خودتون، اون صداقت گفتاری و حسن گفتاری در عملتون دیده نمیشه. این یک گله بزرگ و این فاصله بین فصل بین سخن و عمل، این فاصله که ایجاد میشه بسیار فاصله نامطلوب و نامرغوبی است. لذا مقام صدیق بودن چه زیبایی و جذابیت فوق‌العاده‌ای داره. فرمود انه کان صدیقاً، اما به دنبال اون سری می‌فهمد نبیاً. ابراهیم که به مقام صدیق بودن رسیده است و چنین احراز مقام والای صدق رو در گفتار و رفتار کرده است، از چه منبعی نوشیده؟ کجا تغذیه شده که چنین ساخته و پرداخته شده است؟ نبیاً. ابراهیم را یاد کن که نبی است. این ارتباط صدیق و نبی بودن راه را مشخص می کند، چون از خدا نبع دارد، خبر دارد، نبوت را احراز کرده است، به جایی رسیده است که شایسته مقام نبوت است. و چنین جایگاهی که انسان به رتبه ای برسد که گفتار و رفتار او صدق محض باشد، جز از ارتباط با مقام نبوت و نبع الهی و از طریق تربیت الهی میسور نخواهد شد. این فقط در صورتی دست میده که انسان وجود خودش رو تحت تربیت خدا قرار بده. اگر انسان جانش را وجودش را به تربیت الهی سپارد و به نبع الهی تنداد به تمام وجود، اونگاه به کوی صدیق بودن، الگو شدن، اسوه شدن برای بشریت هم پا می نهد. انه کان صدیقا نبیا. خب این دو وصف رو خداوند در اینجا مطرح کرد. حالا از اینجا اذ قال، یعنی گفتیم که ابراهیم را یاد کن پیامبر، حالا از کجا، چه قسمت میخوای از وجود ابراهیم، زندگی ابراهیم، از صفحات تاریخ شخصیت او یاد کنی؟ اذ قال لعبی، از اینجا بگو. اذ قال لعبی، هنگامی که ابراهیم گفت لعبی به اب خود یا ابته، لما تعبد و ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا، چرا عبادت میکنی، پرستش میکنی چیزی را، معبودی را که نه میشنود، نه میبیند و نمیتواند چیزی و امری را از زندگی تو گرهی بگشاید و تو را از چیزی بی نیاز و مستغنی کند و غنایی به تو بدهد، چگونه عبادت میکنی چنین معبودی را؟ خب اذ قال لعبی از اینجا آغاز میشود. گاهی خدمت عزیزان اشاره شده است که این امر روشن و بدیهی است به لحاظ تاریخی که نام پدر ابراهیم در تاریخ تارخ است. تارخ نام پدر ابراهیم است. و در قرآن هنگامی که اب برای ابراهیم مطرح میشه، همینی که الان مورد خطاب قرار میگیره از طرف ابراهیم، از قال لعبی به اب خود گفت، سریعا اسم این اب هم اومده، از قال لعبیه آذر. نام این اب آذر بود است بر اساس گزارش قرآن. نام پدر ابراهیم تارخ است. اینی که به عنوان اب مطرح میشه آذره در اینجا که ذات حق مطرح میکند. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم ابراهیم در قرآن با دو به اصطلاح، یعنی دو لقب، دو عنوان رو مطرح میکنه در مورد این مخاطبش. یه اب رو مطرح میکند، یه والد مطرح میکند. یعنی ابراهیم با یه کسی مخاطب به نام اب، یه سوی دیگری دارد به نام والد. نسبت به این اب همین موضع گیری ها رو دارد، یه گفتمانی می کند، چالش های فکری با این دارد و عرض در نهایت هم فلما تبین انه عدو لله تبرأ من، روشن میشه براش که این آذر چیه؟ عدو الله، دشمن خداست. و ابراهیم ها در طول تاریخ با دشمن خدا سازشی ندارن، کنار نمیان، لذا فاصله میگیرد، جدا میشود، میبرد تبرأ من، بیزاری میجوید و فاصله میگیره. اما یک کسی دیگه تو قرآن ابراهیم دارد به نام والد، که تا پایان عمر قدردان نعمت وجودی اوست و دست به دها برای او دارد و هیچ جدایی از او ندارد. رب اغفر لی و لوالدی، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا بعدنی رب اغفر لی و لوالدی، خدایا غفران تو رو شامل من و شامل والد من و والدین من کن. والد رو ابراهیم مطرح می کند و غفران الهی و طلب رحمت خدا را برای همیشه برای او طلب می کند. چه نتیجه می گیرید از این شیوه سخن گفتن؟ مشخص میشه ابراهیم دو کس دارد، یه اب داره یه والد دارد. مراجعه کنید به لغت عرب، والد به چه کسی می گویند در لغت عرب؟ هر انسانی یک والد و یک والده بیشتر ندارد. والد آن کسی که ما از او متولد می شویم، یعنی از نطفه او به دنیا میاییم. والده اون زنی که از رحم او به دنیا میاییم. این لغت و استعمالات کلام عرب است. اما اب نه، اب ممکن است بر پدر و مادر و همان والد و والده گفته بشود، بر جد یعنی پدر پدر و پدر 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 و برید بالا و بیاد پایین، به تمام اینها گفته میشود، چه از ناحیه مادر چه از ناحیه پدر. به عمو اب گفته میشه، به بزرگ قبیله اب گفته میشه، به بزرگ شهر و منطقه اب گفته میشه، به بزرگان روحانی اب گفته میشه، به بزرگان معنوی اب گفته میشه، به معلم اب میگویند در کلام عرب. کلمه اب یه دائره استعمال وسیع دارد، اما والد فقط و فقط انحصار در خصوص اون کسی است که انسان از او متولد میشود. ابراهیم هر دو رو داره. در قرآن یه والد داره، یعنی پدری که از او به دنیا اومده است، دعاگوی اوست برای همیشه، چون همه بزرگان که قدر والدین خودشون رو میدانند. اما یه ابی داره که با او گفتگو رو شروع میکند. و این اب کیه؟ اسمش آذر. چه کار است؟ حالا بزرگ این منطقه است؟ آیا میشه گفت عموی ابراهیم است؟ هیچ استبعادی نداره. شاید این دو احتمال از همه احتمالات بیشتر باشه. خب حالا این گفتیم توضیح فنی تفسیری داده شد. اضافه کنید به این که قاعدتاً این چنین است که این بزرگانی مثل ابراهیم با جامع باشه شخصیتشون. عزیزان، اینها نمیتوانند از پدران مادران مشرک و مشرکه به دنیا بیان. یعنی این دودمان پاک می طلبد که پدر و مادر کار خودشون رو کرده باشن، بعد نوبت به فرزند می رسد او کار خود می کند و اونگاه در ادامه نسل و ذریه طیبه، کمون که پیامبر مکرم اسلام فرمودند، ائمه علیهم السلام در موردشون میگید، شهادت میدیم، کنتم عرض به خدمتون فی اصلاب شامخه و ارحام المطهره، شما در اصلاب شامخات بودید، ارحام مطهرات بودید، یعنی نطفه پدران پاکیزه، مادران پاک دامن مؤمن. و پیامبر فرمودن آن به آن خدا منو منتقل کرد از صلب پدران مؤمن به رحم مادران مؤمنه. این نکته ایست که قاعدتا عقل ما هم همین رو میپسندد، که کسانی که این رسالت های سنگین رو دارن و این به اصطلاح مسیر دشواری رو میخوان طی کنن و حجت و الگویی برای بشر باشن، سوء سابقه ولو به لحاظ نسبت و نسب نمیتونن داشته باشن. باید یه خوشنامی در نامشون، دودمانشون، استعلامی اگر هر جور به عمل بیاد نقطه ضعفی برای اینها ثبت نشه. به همین خاطر شواهد مشخص، لغت مساعدت میکنه، دلیل عقل همراهی میکنه، چه میدانیم این ابی که در اینجا مطرح میشه چنین کسی باید باشه. حالا ممکنه تو ذهن دوستان به لحاظ تفسیری باشه، میگه اب مثلا به عمو هم گفته میشه، بله در خود قرآن میبینیم گفته میشه. لحظات پایانی عمر یعقوب، از فرزندان من بعد از من چه کسی رو عبادت میکنید؟ میخواد ازشون اقرار بگیره به توحید. نعبد و پدر، ما عبادت میکنیم، نعبد و اله که و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، عبادت میکنیم خدای تو رو و خدای آباء تو رو. حالا این آبا کیان؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. یعقوب فرزند کیست؟ اسحاق. اما الان به اسماعیل چی گفته شد؟ اب یعقوب، حالی که عموشه. یعنی خداوند در قرآن به عمو اب میگوید، خود ذات حق. خب پس بنابراین به لحاظ استعمالات هم مشکلی نیست. خب حالا اذ قال لعبیه یا عبته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابراهیم با چه کسی سخنش رو آغاز می کند؟ این بارها اشاره کردم، روش بزرگان اینه، یعنی بررسی می کنن صحبت خودشون رو، تبلیغ خودشون رو و هدایتگری خودشون رو، از یه نقطه‌ای بالاخره باید شروع کنن. نمیتونن که ابراهیم با تمام جماعت و زمان خودش مخاطب باشد. موسی که نمیتونه بیاد یک آن واحد همه جماعت مصر رو و اون وادی رو مخاطب قرار بدهد. بررسی میکند ببیند که الان اثرگذارترین شخص کیه در این جامعه، بتواند نقطه آغازین دعوت و گفتگو رو با اون شروع کنه، که اگر بتواند او را هدایت کند، در او اثر بگذارد، در همه اثر گذارده است. یعنی میزان کیفیت کار رو به بالاترین حد ممکن میتونه بشه. اگرم نتونه، موضع و تکلیف خودش رو با چنین کسی روشن کرده است و برای مردم مشخص میشه جایگاه چنین کسی و میداند که دیگه با چه طبقاتی باید سخن بگوید و وضعیت چنین کسی هم روشن شد، به تعبیر ما خرابش کرده است دیگه. اگر نپذیرفت جایگاهش معلوم میشه. یعنی دستبندی ها و موضع بندی ها روشن. اذهب الی فرعون انه طغى. موسی برو با فرعون شروع کن. برو از فرعون شروع کن. چون این صاحبان قدرتن که در جامعه میتوانند تعیین کننده باشند. این کسی که آذری که ابراهیم با او شروع میکنه، بزرگیست در این منطقه، ریاستی دارد، وضعیتی دارد، چشمها، دیده ها، دست ها به او اشاره میکنند و خوی شاهان در رعیت جاو کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناسو علا دین ال ملوک، به تعبیر مولوی. بالاخره الناس علی دین ملوک، هم یک گروهی هستند که تو جامعه تأثیر گذارن. صنفان اذا صلح صلحت الامه و اذا فسد فسدت الامه. دو گروه هستند، اگر صالح باشن جامعه صالح میشه، فاسد باشن فسادشون به جامعه تسری میکنند. صاحبان قدرت و صاحبان علم، امراء و علماء، عالمان و حاکمان. خب بنابراین این منطقی است که از یه جایی شروع کند که بیشترین اثرگذاری را میتوانند بر اون مترتب کرد. اذ قال لعبی یا عبته. اما جمله ای که به کار میبندد یا عبته، اون عب یه ت در آخرش میبینید شده عبته، در حقیقت این بوده یا عبی، ای عب من. بعد اون یه متکلم وحده میفته یه ته قرار میگیرد که سخن رو زیبا میکند، لطیف میکند، دلنگیز و همراه با عواطف. ابراهیم کلام رو با یه سخنی سرشار از عواطف آغاز میکند و این خیلی زیباست. یه احترام، یه ادب، یه ملاطفت در سخنش دیده میشه، نه به درشتی و سختی و تندی سخن آغاز کند، بلکه به نرمی و ملایمت و ملاطفت بحث خودش رو شروع میکنه. اساسا پیامبران الهی به دلیل اون حس بالای انسان دوستی که دارن، ولو با کسانی صحبت میکنن که مخالف اونهاند، ولو با کسانی صحبت میکنن که جبهه 100% مقابلشونن، اما وقتی نگاه میکنید آغاز گفتگو، حتی میانه گفتگو، تا انتهای گفتگو، باز هم درشتی در کلام ندارند، باز هم اینها کوچکترین ضعفی به لحاظ ادبی در کلامشون دیده نمیشه، موازین ادب رو رعایت میکنن و صحبت میکنن و جایی که میتوانن از ظرفیت‌های احساسی عاطفی هم استفاده کنن، از این ظرفیت‌ها استفاده میکنن. یا عبته یا عبیه، یعنی پدر، یک بگید عب من، عب من، یعنی اون وجه ارتباط رو، انتصاب خودش رو به این جماعت، اونها رو به خودش از دست نمیده. یا قومی، مثل یا قومی، یا قومه، ای قوم من. این پیوند قومی میتواند بالاخره تهییج عواطف کند، احساسات رو این مطالب میتواند تحت شعاع قرار بده بالاخره. یا عبته، بسیار خوب، مؤدبانه و زیبا و لطیف شروع کرد. حالا اصل گفتگو از اینجاست، مشکل این جماعت چیست؟ طبیب حاذقی چون ابراهیم میره سراغ مشکل اول این جامعه. مشکل اول جامعه زمان ابراهیم شرک. اینا مشرکن، اینا توحید ندارن، اصل مطلب رو در وجود و هستی و آفرینش که حول محور توحید این خلقت میچرخه اینو گم کردن، اصلا از محور اصلی وجود فاصله گرفتن. لذا باید برد سراغ درد اول و مشکل اول که توحید انسان هاست و همه پیامبران الهی در این جهت مشترکن. هیچ پیامبری نداریم که از توحید شروع نکرده باشه. تمام انبیا از توحید شروع کردن، چون میدونن درد اول آخر بشر توحیده. اگر انسان ها گرد توحید، عبودیت خداوند و پرستش الهی گردایند، همه چیشون درست میشه. وقتی انسان ها از عبادت و پرستش و وحدانیت خداوند فاصله میگیرند و به بت‌های درون و برون رو می آورند، اینجاست که ضرب آهنگ سقوطشون آغاز میشود. لذا تمام هم مهمت پیامبران الهی اینه که انسان ها رو برسانند به توحید و به مسیر عبودیت و بندگی خداوند موحدانه. لمت اعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. خب شما دارید یه معبودهایی رو عبادت میکنید که اینها معبودهایی هستن، سنگ و چوبی هستن، بتانی هستن، هرچی هست، همونهایی که ابراهیم یه روز مجبور میشه بالاخره چیکار میکنه، میره سراغشون و بالاخره دمار از روزگارشون در میاره، همونهایی که تبر رو بر فرغانان میکوبد یه روزی در بتخانه. درست؟ لمت عبد و ما لا یسمع و لا یبصر. چرا عبادت میکنید معبودی را که لا یسمع، خوب دقت بفرمایید، نمیشنود، و لا یبصر، نمیبیند، بعد و لا یغنی عنک شیئا. این قسمت اول رو بگم. شنیدن و دیدن یعنی چه عزیزان؟ عبادت میکنید معبودی را که نمیشنود و نمیبیند. شنیدن و دیدن کنار هم جمع میشه، میشه دو صفت. در مورد خداوند سبحان این دو ویژگی رو کنار هم به کار میبرید. ان الله سمیع بصیر. به لحاظ فهم ما و شما خداوند سخن میگوید. ما یه مجموعه ای از اطلاعات و ادراکات و علممون که از طریق حواس خمسه جمع میشه از طریق این دو حس است، یعنی بینایی و شنوایی. بیشترین اطلاعات علمی شما از کجا میاد؟ آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از عقل و از حلق و نوش، از خوردن و بالاخره نوشیدن. این شنیدن هاست که ما رو فربه می کند. علم از طریق شنیدن و دیدن، اطلاعات دیداری و شنیداری ما رو فربه می کند به لحاظ علمی. خب پس می توان گفت اگر کسی سمع و بصر داشت راه تحصیل علم دارد. در مورد خداوند اگر میگیم ان الله سمیع بصیر، یعنی ان الله علیم، یعنی خداوند آگاه است به تمام معنا. خدا آگاه است به کل شیء علیم. اون تسلط در آگاهی الهی رو ما با سمع و بصر میگیم. حالا ابراهیم از اینجا شروع میکنه. این بتان شما که اینا علم به حال شما ندارن، اینا نمیشنون نمیبینن، هیچ آگاهی از حال روز شما ندارن، چرا عبادت میکنید؟ اولین ویژگی که در مورد معبود به نظر ابراهیم وجود دارد، علیم بودن و آگاهی معبود از حال عابد و حال روز عابد است. بگذارید جمله رو به این شیوه بگم، به لطافتش رو لذت ببریم در این شبهایی که داریم رو به پایان این ماه عظیم شعبان میریم. عزیزان، اساساً ارتباط بین عابد و معبود ارتباط دو سویه است. یعنی در حقیقت عبادت بین عابد و معبود یک کوشش و کشش است، یک ناز و نیاز است، یک گفتن و شنیدن است، یک خواستن و پاسخ دادن است، یک یاد و یاد است، یک یار و یار است. اساساً عبادت یه ارتباط دو سویه تنگاتنگ است، نه یک رابطه یک سویه. در جای جای قرآن کریم نگاه کنید و لذت ببرید از این شیوه عبادتی که خداوند سبحان تعریف می‌کند بین خودش و بندگانش. اگر مقام به یاد معبود بودن است، فذکرونی اذکرکم، اون هم در یاد شماست، اون هم در یاد شماست. اگر احیانا مقام گفتگوست، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، اگر بندگان من از من میپرسن، پیامبر از تو میپرسن در مورد من، بگو من قریبم، اجیب دعوت الداع، من خودم شما وقتی صدا میزنید جوابتون میدم. حال یا شما به رتبه و جایگاهی میرسید که جواب من رو به تمام وجود تو هستیتون لمس میکنید، و میفهمید پوشیده پنهان میرویم در میان جان من. متوجه میشید کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این رو متوجه میشید. گاهی ممکن است پاره حجاب ها و غبار ها مانع باشه، اما من خدا به تمام معنا اجیب و دعوت دائع و دعان. صدا بزنید، صداتون میزنم، پاسخ بخواید بگید، جوابتون میدم، یاد کنید، یادتون میکنم. و واقعا عجیب این حقیقت عبادت عزیزان، دست بیاورید دست گرفته میشود، تضرع میکنید پاسخ میگیرید، محبت میکنید یحبهم و یحبونه، عشق میآید از این سو از اون سو، محبت از دو سو میاد. این معنای عبادت. عبادت یه عمل یک سویه خشک نیست، دو سو دارد. یعنی از هر دو سو این جنبش رو میبینید، این تحرک رو میبینید، این حالت رو میبینید عزیزان. به رحمت سر زلف تو واسقم ورنه، به رحمت سر زلف تو واسقم ورنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن. منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. میرسه به این بیت ششم جناب حاجه. به رحمت سر زلف تو واسقم ورنه، کشش چون ابود از آن سو، از سوی تو کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن. ادعونی استجب لکم. این دو سویه است عزیزان. لذت عبادت در این پویایی عبادت است که از هر دو سو حس میشه و دیده میشه. پس بنابراین اگر معبودی علم ندارد، توجه ندارد، التفاتی به عابد خودش ندارد، خاجان است که باشد غم خدمتکارش. وقتی چنین چیزی نیست که نمیشه معبود، این چه معبودی است که شما دارید؟ این چه عبادتی است که ساخته و پرداخته ذهن غلط شماست؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. بعد به دنبالش ولا يغني عنك شيئا. دومین ویژگی در مورد ذات حق، میبینی چقدر تأکید میشه تو قرآن به قدرت الهی. همونطور که ان الله بكل شيء عليم است، ان الله على كل شيء قدير است. یعنی ویژگی علم و قدرت، خدا این که پهنه علم او تمام حالات و وجود شما و تمام هستی است، قدرت او هم گسترده در تمام وجود و هستی است. پس اگر اون علم به حال معبود است، قدرت هم برای اجراء اون علم و توجه به معبود به مقام وفور رسیده است و اون اوج قدرت از آن خداوند است، اوج علم از آن خداست. این میشه معبود حقیقی که در نهایت علم، در نهایت قدرت، چون این ارتباطی بین عابد و معبود برقرار میشه. فرمود اما این معبودی که شما دارید، لا یغنی عنک شیئا، هیچ نمیتونه براتون کاری بکنه، هیچ قدرتی نداره. چرا وجود خودتون رو صرف میکنید در یه ارتباط یک سویه یک طرفهی که هیچ پاسخی ندارد، لغو و بیهوده است و فائدهی هم بر شما نمی کنه؟ اساسا یکی از ویژگی های عبادت، ببینید وقتی مراتب عبادت رو میگم، ما چون ذهنمون رو نگاه متعالی امیرالمومنین رو داره، گاهی اون نسبت به مسائل حد پایینش کمی، گاهی بعضی ها هم چیه کمی کم التفاتی میکنن. نه، خداوند یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینه که انسان با معبود خودش چنین ارتباطی دارد که هم خوف است هم طمع است، خواهش، نیاز، خواستن، دلنگرانی است از چیزهایی که از دست میده، امید به چیزهایی که از ناحیه معبود میخواد به دست بیاره. اینا عبادته، اینا جزء عبادته، اینا جزء عبادت است، هیچ مشکلی نیست. اینکه جماعتی خدا را عبادت میکنن به خاطر آتش و پرهیز از آتش، جماعتی خدا را عبادت میکنن به خاطر طمع بهش، اشکال نیست تو اینا. اون روایاتی که چنین چیزی رو میخواد بگه، اون اوج عبادت رو دارد میخواد بگه که قوم عبد الله حبن له و تلک عبادت الاحرار. بله، در اون نهایت انسان‌هایی هستن وارسته که به جایی میرسن که معبود را فقط برای معبود عبادت میکنن و صفات و جلال و جمال او، و اینها کسانی هستن که احرار، رها شده از خواسته های دیگرن. بله، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، اون بالاترین مقام عبادته، فعلا نه این کمتر از اون مراتب پایینون تمام حسن و زیبایی عبادت رو داره. حق عابده که از معبود همه چیز بخواهد، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این اوج لذت تو عبادت، این ناز و نیاز و کشش و کوشش و تمنا و خواسته و عرضه و تقاضا. توجه فرمودی؟ خب پس برابر این فرمود که اینها که نیست، نه قدرت نه علم هیچ کدام نیست، پس بیهوده چرا لف کار عبس می کنید؟ یا عبته انی قد جا انی من العلم ما لم یعته که فتبعنی عهد کسراتن سویه. حالا به دنبالش این هشدار و بیدارگری رو که داد و این فلسفه عبادت رو به زیبایی که مطرح می کند، در ادامه میگه باز یا عبته. کدوم جمع کلمه رو میبینیم؟ همون سخن ملاطفت‌آمیز با همون عبی گویا، ای عب من. یا عبت انی قد جا انی من العلم. خیلی نکته ظریفی رو ابراهیم مطرح میکنه. آیا آذر آمده است برای من علم؟ قد جا انی من العلم، من به یه مقامی از علم رسیدم که الان با تو صحبت میکنم، من از موضع علم صحبت میکنم. خیلی حرف قویه این، من از موضع علم با تو صحبت میکنم. ببینید، ضعف این عبادت و انتخاب معبود رو گفت و اشاره کرد که معبود آن است که باید به تمام معنا علیم و قدیر باشد، کارای در کار بندگانش باشد. من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. مقام معبود بودن چنین مقامی است. اما حالا برای دقت کنید، برای رسیدن به این نوع عبادت، این که انسان بشناسد چنین معبودی را و این گونه ارتباط با معبود خیش برقرار کند و یه پرستشگر درست باشه و عبادت رو دقیق بشناسد، بالاخره مسیر رو اشتباه نره، به کجراه نرود، حاجت به چه دارد؟ حاجت به علم داره. جز از طریق علم انسان نمیتونه عبادت درست داشته باشه. به همین خاطر در زبان نورانی و سخنان گرانسنگ معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد، ملاحظه میکنید که لا خیر فی عبادت، خیر نیست در عبادتی که درش تفهم و تفقه و علم نیست. اون عبادتی منشأ اثر است، اون عبادتی مؤثر است، اون عبادتی محرک است، اون عبادتی انسان رو به اوج میرساند، شکوفا میکند که درش علم و معرفت و فهم و فقه. به هر میزان که باشد عبادت عبادت تر است، عبادت آثار خودش رو بیشتر در وجود عابد میگذره، ارتباط بین عابد و معبود جدیتر، عمیقتر، زیباتر، دلنشینتر و مؤثرتر خواهد بود. اما وقتی بهرش کم میشه، گاه عبادت بدل به چه میشود؟ عادت. از قالب عبادت هم خارج میشه. لذا گفت یا عبت انی قد جا انی من العلم، من علم اومده برای من، من به مقام علم رسیدم که دارم با تو صحبت میکنم و میخوام این مسیر رو درست به تو نشان بدم. ما لم یعته که، علمی من دارم که این علم برای تو نیومده، تو چون این علمی رو نداری. حالا که این چنین است، فتبعنی عهد کسراتن سویا، تبعیت از من بکن تا من راه درست مستوی کاملا هموار رو به تو نشان بدم. تو این جمله کوتاه چند تا اصل رو ابراهیم می گنجاند، یعنی خداوند می گنجاند و پیامبر بازگو می کند. یک، این که بالاخره انسان اگر بخواد سخن کسی رو بشنود یا با دیگری سخن بگوید، اگر از جایگاه علم بود این سخن گفتن جایگاه داره، اما اگر انسان لب باز کند بدون پشتوانه علمی، همان به که دهان ببندد، همان که دهان ببندد. زمانی انسان حق داره لب باز کنه با دیگران صحبت کنه، داعیه هدایتگری یا غیره و غیره داشته باشه که پشتوانه علمی کافی داشته باشه، به جایی برسد که جا انیم نل علم، یه علمی دارد، حالا با تکیه به اون منبع علم لب باز میکند، با دیگران سخن میگوید. این خیلی مهمه. از موضع جهل و ناآگاهی نمیتوان کسی رو به جایی رسون، دعوت کرد، هدایت کرد، رهنمون کرد. باید احراز علم باشه و از موضع علم انسان صحبت کنه. و همونطور انسان از موضع علم میشنود، یعنی از جایگاه علم وقتی میشنود مطلبی رو، آرامش به وجودش میاد، میشنود. این یک. دومین نکته ای که وجود داره، گفت من علمی دارم که تو نداری، پس فتبعنی. یا انسان به یه جایگاه علمی میرسد، یا اگر نرسید چاره چیه؟ چاره این است اون کسی که به جایگاه علمی رسید است قبولش کنه، غرورها و کبرها رو به کناری بگذارد و بپذیرد و تبعیت از علم بکنه. یا انسان خودش عالم میشه یا متعلم میشه. دیگه سوم نداره اون تقسیم امیرالمؤمنین الناس و ثلاثه، مردم سه گروهن. وقتی دست کمیل رو گرفتن ازت بردن تو بیابان، فتنفس از سعدا، یه آه سردی امیرالمؤمنین از عمق دل کشید، بعد کمیل جامعه رو من بخش بر سه میکنم، مردم یا عالم ربانی هن، یا متعلم مجدن، یا همجرعا، یا عالمی که وجودش رو صرف علم میکنند و از این علمش میخواد انسانها رو به خدا نزدیک کنه، یا متعلمند، یعنی در راه دانستنند، بدون هیچ کبر و غروری زانو میزنند، میآموزند، فرا میگیرند و در راه آموختن حرکت میکنند. گروه سوم به نظر من علی اگر این دو نبودن، پناه به خدا میبریم. همجرعا، اینا قبارای پراکندن، اینا کسانی هن که هیچ ثباتی ندارن، اینا یمیلون مع کل ریح، با هر بادی که بیاد حرکت میکنن، چارشاخ میزنن. اینها هیچ وابستگی و تکیه به جای مستواری ندارن، هر روز تو یه گروهی هن، یه سنفی هن، یه رنگی هن، یه فکری هن، یه حرفی هن. هیچ اصالت و هویتی در وجود اینها نیست. هویت و اصالت یا با عالم ربانیش یا با متعلم بودن، سومی نداره. این عین سخن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، توجه دارید؟ خب پس آقای آذر، من علم دارم، تو که علم نداری، در این موضوع فتبعنی، بیا تبعیت کن از من. اما خب سومین نکته رو دقت بفرمایید، اگر بحث علم باشه عزیزان، اگر کسی به مقام علم رسید، دیگه این مرزها و تقسیمات ظاهری از بین برداشته میشه، یعنی سن و بزرگتر از کوچکتر است، عموزاده از پدر، فرزنده، زن، مرده، تمام این حصارها و تمام این قیدها برداشته میشه. ما از مقام علم تبعیت میکنیم، نه شخص عالم. حالا میخواد این مقام علم، این کسی که به علم رسیده است 20 ساله است، هشام ابن حکم است که پیر مردان اومدن در حضور وجود مبارک امام صادق، امام هشام از در وارد میشه، کنار خودشون روی به اصطلاح ما تشکچه خودشون می نشانندش، بعد چهره بعضی از این سالخورده های بنی هاشم تو هم میره، بعد به شانه این جوان می زنن، جوان 21 ساله وجود مبارک امام صادق، این ناصر ما خاندان است با علمش و با جایگاهش، و اگه 21 ساله است، از شما پیرمرد 80 ساله این شرافت بیشتری در نزد امام صادق دارد، رسته به جایگاه علمی. این دیگه تعصب‌ها و عصبیت‌های سنی و قبیله‌ای و نژادی و طبقه بندی اجتماعی و دارایی و ثروت و پول و مال و این حرفا رو نداره مقام علم. اگر کسی به مقام علم رسید، تبعیت از عالم می‌کنیم و این تبعیت از مقام علم، این حصارها و تقسیم بندی‌های ذهنی اجتماعی رو دیگه به هم میزنه. زن باشه فرقی نمی‌کنه، اگر به مقام علمی رسید فرقی بین زن و مرد نمی‌کنه. حضرت آیت الله العظمی آقای نجفی مرعشی از قم بلند میشه، میره اصفهان، که از خانوم مجتهده امین اصفهانی، این زن مفسر، فقیه، اصولی، فیلسوف، عارف، اجازه روایت بگیره، اجازه روایی بگیره، اون مرجعی که میشناسید با اون زهد و تقوا و جایگاه علمیش. این حرفا رو نداره دیگه. وقتی به مقام علم رسید، کسی به مقام علم رسیده است، تبعیت میاره. فتبعنی، این سه. چهارم این نکته ای که تو این آیه میشه استفاده کرد اینه که از علم و عالم ما چه نتیجه ای داریم، چه توقعی داریم. عهد کسراتن سویا، بیا تبعیت مقام علم من رو بکن، من تو رو هدایت میکنم به صراط سوی، یعنی به راه پایدار و استوار و درست و دقیق. ثمره علم باید چی باشه عزیزان؟ هدایتگری. اگر علم اومد اما از دلش هدایت نیومد، زلالت اومد، این علم نیست، این جهل، این علم ادعای علم لافزنیه اما جهل. این در واقع از دل علم باید روشنگری در بیاد، هدایتگری، راه نمایی انسانها به صراط مستقیم، به مسیر مؤثر زندگی، به کامیابی، به رساندن به خداوند. ما این توقع رو از علم داریم. و اگر چنین علمی اومد، بر این موجگر جان فشانم رواز، تبعیت هم باید بکنیم و پیش هم باید بگیریم تا به اون هدایت برسیم. راه دیگه هم نیست، باید از طریق علم به هدایت رسید. عهد کسراتن سویا، فوق العاده زیبا دیدید که چه استدلال زیبایی، چه سخنان دلنشینی و چه منطق روان و گویایی رو پیگیری میکند. یا ابت، برای بار چندم، سوم، یا ابت لا تعبد الشیطان. خب حالا مسیر عبادت، گفت عبادت چه معنایی داره، چه معبودی رو باید عبادت کرد؟ ابتداعا راه رسیدنی به این عبادت چیست؟ علم. دوم، این علم رو از کجا باید جست؟ از کسانی که جاءنی من العلم، به علم رسیدن و توانمندی هدایتگری دارن، باید دنبال این باید تبعیتشون کرد، یعنی قدم به قدم باید دنبالشون راه افتاد، دنبال علمشون و تبعیت کرد این رو. حالا این مسیر عبادت به یه موانع جدی برمیخورد. مانع اصلی مسیر عبادت و عابد شدن و یافتن مسیر درست و صراط مستقیم چیه؟ مانع اصلیش یا ابت لا تعبد شیطان، در حقیقت مسیر اصلی و مانع اصلی و اون به اصطلاح سد بزرگی که در مسیر هدایت پیش میاد، عبادت شیطان است. لا تعبد شیطان، ان شیطان کان للرحمن عصیا. شیطان برای خداوند رحمان عصی، اسیانگر و نافرمان است و نافرمان بوده است. ببینید اینجا لا تعبد شیطانی که میگوید، آزر قطعا عبادت شیطان نمی کرده است، شیطان پرست نبوده است. این ابی که میگوید جامعه زمان ابراهیم شیطان پرست نبودند، بلکه بت پرست بودند، اما هیچ تفاوتی نمی کند. بت پرستی مساوی است با شیطان پرستی. چرا؟ چون محرک این چیست؟ شیطان. چون انحراف از توحید و وساوسی که پیش میاد از طریق شیطان پیش میاد، شیطان وسوسه‌گری و اغوا میکند، انسان‌ها را از توحید جدا میکند. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میاد صراط مستقیم رو جلوشو میگیرد، انسان‌ها رو به کجراهه میبرد. حالا این جامعه ای که به پای بتان افتادن، در این خطرن چیکار میکنن؟ عبادت بت نمیکنن، عبادت شیطان میکنن. یک. دو، این عبادت شیطان به معنای عبادت و پرستش شیطان نیست، به معنای اطاعت شیطان است. اطاعت شیطان همان عبادت شیطان است. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. بنی آدم اینا که همشون عبادت شیطان نمی کنند، مگه چقدر شیطان پرست؟ اگر بر فرض همچین فرقی بخوایم عدد رو، اصلا قابل توجه و اعتنا نیست. اونه که قابل توجه و اعتناست که همه درگیرش میشن، عبادت شیطان نیست، اطاعت شیطانه و عبادت و اطاعت با هم یکیست. توجه دارید؟ لذا اینجا فرمود لا تعبد شیطان، یعنی آقای آزر اطاعت شیطان نکن، تو به وساوس شیطان گرفتار آمدی. و در مقام عمل هم عبادت این بتان به منزله عبادت شیطان است. خیلی رسا و گویا. پس تکرار میکنیم، سد راه عبادت انسان چیست عزیزان؟ کی ما از مسیر عبادت دور میشیم، فاصله میگیریم؟ وقتی اطاعت شیطان کنیم. اطاعت شیطان از کجا میاد؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، از پذیرش وساوس شیطان در وجود ما. اهرمن دارد مجابم می کند، لای لایش باز خوابم می کند. اون که دست بر نمی داره دیگه، اون که وسوسه خودشو میاره. این ما هستیم که بستر وجود و فضای وجود، ظرف دلمون رو برای وسوسه شیطان آماده می کنیم. همیشه اشاره کردم بالاخره میکروب ها، این نمی دارم باز اینا کجا رشد میکنن؟ توی فضای نمور ناپاک. اما وقتی فضای پاکیزه یه تمیزه، اینجا که دیگه نمیاد میکروبی، اینجا که عفونتی نمیاد. که وقتی با فضای دل رو پاک نمی کنیم، نورانی نمی کنیم، تطهیر نمی کنیم، خب نتیجه این میشد که وساوس شیطان میچسبد به این دل و جان ما، و شیطان وسوسه‌اش رو می‌کنه جا میفته تو وجودمون، القاء وسوسه‌اش. اما وقتی که نه، یه تلاشی می‌کنیم، قدم برمی‌داریم، صفایی به دل میآید، به جای وسوسه شیطان الهام رحمانی میاد. این فرشتگان الهی هستند که به دل و جان وارد میشن و الهام به دل میکنن در قبال اون وسوسه شیطانی. این نفس ما میشه نماینده وسوسه پذیر شیطان یا نماینده الهامات رحمانی رو پذیرفتن و قبول کردن. دست خود ماست و ما یا این یا آن را. خلوت دل نیست جای صحبت از داد. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. فرمود لا تعبد شیطان، این مانع عبادت و بندگی است. پذیرش وسوسه شیطان به اطاعت شیطان. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ببینید عبادت انسان رو میبره تو آغوش رحمت خدا. با اون صفتی که رحمت گسترده خدا رو میرسونه، در قرآن کدوم صفت؟ رحمان. صفت رحمانی الهی وسعت رحمت رو میرساند. رحیم بودن خدا عمق رحمت رو میرساند، خاص بودن رحمت رو میرساند. ابتداعا مال همه است، این صفت رحمانی است. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، اون عمومیت رحمت. اینجا فرمود ان الشیطان کان للرحمن عصیا، با تمام گستردگی رحمت خدا شیطان عصیان این رحمت الهی رو میکند و از این رحمت گسترده مردم رو بی نصیب و بی بهره میکند. یک گوشه ای داره این عبارت قرآن، خیلی زیباست. یعنی گاهی شما تو استعمالات عرفی میگیم با این محبتی که فلانی به تو داشت باز این کار کردی؟ با این لطفی که به تو داشت بازم تو متوجه نشدی؟ با این وجود مهربان تو این کار انجام دادی؟ دقیقا همین عبارت. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. عجیبه که شیطان برای خدای رحمان که منتظره که رحمت خودش رو متوجه کند بریزد بر سر بندگانش، کافیه فقط روی برگردانن، توجهشو به اون بکنن، ببینن چگونه استقبال ازشون میکنن. باز این شیطان نسبت به این خدای رحمان عصیانگر است و نافرمان است، در حالی که جز رحمت از سوی او متوجهش نمیشده. فرمود ان شیطان کان للرحمن عصیا. من آخرین جمله رو بگم تمام. یا ابت انی اخاف. خب عبادت رو شرح کرد، توضیح داد، راه رسیدن به عبادت رو گفت، مانعش هم گفت، حالا پایان روی گردانی از عبادت خداوند، عاقبت و فرجام عبادت بتان و معبود ناشایستی که نمی شنود، نمی بیند، نه علم دارد، نه قدرت دارد، اون هم باید گفته بشه از زبان ابراهیم. پایان کار هم صادقانه من برات میگم، باز برای بار چهارم، یا ابته جناب آذر، لا تعب انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. من نگرانم برات، انی اخاف ان یمسک، اگر با این شیوه ادامه بدی من نگران آنم که مس کند تو را، برسد به تو عذابی از اون خدای رحمان. باز همیشه فهمید من بیرو به مثال بگم، میگم بابا با این فلانی تو چیکار کردی که عصبانیش کردی دیگه؟ این آدم هیچ‌وقت عصبانی نمی‌شده، تو چطور این آدم عصبانی، تو چیکار کردی که این ناراحت شده؟ خداوندی که رحمان است و وجود رو برای رحمت آفریده است، انسان رو برای رحمت آفریده، چه کار کردیم ما بهش که ما را مستوجب عقوبت میکند و عذاب؟ دیگه چه کار کردیم؟ به کجا رسوندیم کار رو؟ هر سر رو بر خداوند تنگ کردیم در رحمتش که رحمتش را از ما دریغ کند و دور کند و نصیب ما نشود این رحمت. فرمود من نگران آنم که ایمسته که عذاب من الرحمن، که عذابی از سوی خدای رحمان تو را فرا گیرد. بعد اگر محروم شدی از رحمت خدا و مستوجب و عقوبت شدی، فتکون للشیطان ولیا، بعد تو میشی ولی شیطان. ولی شیطان، ولی شیطان یعنی چی؟ یعنی کسی که اختیارش را به شیطان داده است، نزدیک به شیطان شده است، پی شیطان رو گرفته است و حرکت میکند. همه تو این معنا وجود داره. فتکون للشیطان ولی. و عزیزان من، خانم ها و آیان، ما در زندگی دو حال بیش نداریم، یا ولی اللهیم یا ولی الشیطان. یا سرپرستی و اختیارمون رو به خدا دادیم یا به شیطان میدیم، یا تولی امرمون رو به خدا میدیم یا به شیطان. نتیجه چی میشه؟ الله ولی الذین آمنوا. اگر الولایت رو به خدا دادید، یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت میایم به نور. اگر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت شد، اگر ولایت ما به طاغوت و شیطان داده شد، نتیجه میشه یخرجونهم من النور الى الظلمات، عکس میشه، یا از نور به ظلمت یا از ظلمت به نور. ولایت الهی انسان را از ظلمات به نور میاره، ولایت شیطان انسان را از نور به ظلمت میبره. این میشه قصه زندگی انسان ها که شب و روز درگیر این هستیم. فتکون للشیطان ولیا، دیگه ولی تو ولی شیطان میشی و شیطان چون این تسلط و چیرگی رو بر تو پیدا میکند و اختیار تو به شیطان داده ای. و دیگه پایان چنین امری روشن و بدیهیز کتب علیه انه من تبلاه، این قانون مسلم و قطعی است که کسی که تولی شیطان میکنه، قرآن میگه ولایتش رو به شیطان میده، کتب علیه انه من تبلاه فانه یضله، به تمام زلالت و گمراهی بدلش میکنه، تبدیلش میکنه و کم نمیگذاره شیطان براش، از تمام ظرفیت شیطان استفاده میکنه برای تمام گمراهیش. و بعد یهدیه الى عذاب سعیر، تا قعر جهنم بدرقش میکنه و کاملا مستقرش میکنه تو اون لوژ جهنم، تو بهترین جاهای جهنم دیگه ساکنش میکنه. دست از دامنت رها نکنم تا تو رو همچه خون گدا نکنم، میرسوندش به اون اوج و نهایت کار. یهدیه الى عذاب سعیر. خب خیلی زیبا بود عزیزان، ببینید ابراهیم آیه 42 43 44 45 این چهار آیه رو از زبان ابراهیم خوندیم، حالا منتظر جوابیم. دیدید دیگه حالا این چی بود این مطالب؟ واقعا این چقدر دلنشین، چقدر ناسهانه، چقدر مؤدبانه، خیرخواهانه. حالا چه جوابی باید بشنویم؟ قال، فاعل این قائل کیست؟ قول کیست؟ آذر. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم اون میگفت یا ابته، این میگه ابراهیم دیگه، این چیزی کلامی نداره. از معبودها و بتان ما تو روگردانی کردی؟ لئن لم تنتهه، اگه دست به هم نداری از این حرفات، لارجمن نکه، سنگ سارت میکنیم، وحجرنی ملیا، برو که رو تو نبینم. حالا انشالله این چیه این حرفا و چطوره؟ باید خدمت عزیزان در ادامه مباحث و فرصت‌های بعدی مطرح کنم. من فقط یه جمله رو خدمت بزرگواران عرض کنم، بعدم مایلم به تذکر کوتاهی هم بدم و دیگه مصدی اوقاتون نباشم، و اون این که این آخرین بحث ما در ماه شعبان خدمت عزیزان بود. هفته آینده خب 27 این ماه دیگه تعطیل ان شاء الله، خدمت دوستان که آماده ورود به رمضان باشند عزیزان، و به فضل خداوند به عنایت الهی شاکرم من الطاف خداوندی را که ولی نعمت بزرگوار و مهربانمون امام رؤوف اجازه ماندگاری امسال در مشهد رو هم در رمضان به من عنایت کردن. و خدمت آیان عزیزان، اللهم صل علی محمد. افتخار در خدمت بودن و در محضر شما عزیزان رو درک کردن و یه رمضان انشاءالله باز شیرین و خوش رو مانند سال گذشته تجربه کردن خداوند عنایت کرده است، و منتها با این فرق که از روز پنجم ماه من توفیق دارم خدمتون باشم. و شوخی کردیم با دوستان، گفتیم اون 4-5 شب اول رو خالی گذاشتیم که افطاریاتونو بدید که بعد درست بیاید جلسه دیگه. دیگه بعد بهانه افطاری نکنین دیگه، بالاخره افطاری برید بدید بالاخره اون چند شب رو. ان شاء الله از روز پنجم ماه که میشه شنبه اگر اشتباه نکنم، ان شاء الله اگر تقویم درست باشه و همینطور باشه، از روز پنجم ماه که میشه شنبه شب یک شنبه، خدمت عزیزان سوره مبارکه نمل را آغاز خواهیم کرد. دیگه گشتم دیگه کوچکترین اسم رو تو قرآن پیدا کردم، از مورچه دیگه ما کوچکتر ندیدیم که دیگه خیلی سبک باشه و طالب راحت باشه. سوره نمل رو انشاءالله گفتیم، سوره فیل خیلی دیگه چیز میشه. انشاءالله سوره نمل رو خدمت دوستان عزیز شروع میکنیم و به لطف الهی امیدواریم که ماه خجسته‌ای در پیش داشته باشیم که بتوانیم از اون ماه استفاده کنیم. دیگه عرض من تمام، کوتاه وقتتون زیاد نمیگیرم، حیفم اومد. این ماه شعبان گذشت و ما از زیارت از دعای شعبانی نتونستیم خدمت عزیزان چیزی بخونیم. خب این هم شب جمعه است و دیگه قبل از پایان این ماه و یه شب جمعه دیگه هم بیشتر نمیمونه در این ماه. من یه جمله کوتاه رو فقط از شعبانیه میگم و جالب این که ببینید این که عرض کردم دو طرفه است، عبادت و بندگی. واسمع وقتی شروع میکنید که درود بر پیامبر میرسید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اول شعبانیه چی میکنید؟ واسمع دعایی اذا دعوتک، گوش کن خدایا بشنو، قبول کن دعای من را و دعوت و خواندن من را هنگامی که تو را میخوانم. واسمع ندایی اذا نادیتک، خدایا شنوا باش، بشنو قبول کن ندای من را هنگامی که تو را صدا میزنم. تو هم منو صدا بزن. چقدر زیبا شروع میکنه امیرالمؤمنین تو این، خیلی عجیبه. فقط حرب تا الیک و اون قسمت هایی که دیگه حالا بماند من اینو نمیخوام بگم، این جمله رو میخوام بگم. خیلی این قسمت زیباست، یعنی من این رو اجازه فرمود بگم، از زبان دل میگم، از زبان خودم میگم. دوستانم خب بالاخره احساس میکنیم گذشت این ماه، خدایا رجب رو از دست دادیم، شعبان رو هم داریم از دست تقریبا میدیم، اما هنوز بیدار نشدیم، مهیا نشدیم برای ماه تو و رمضان. اما مثل که یک راه بیشتر نیست برای بیداری، اونم امیرالمومنین اینجا متذکر میشن به اون راه، اینه که الهی لم یکن لی حول، خدایا من هیچ قوتی ندارم، هیچ نیرویی ندارم، فانتقل بهی عن معصیتک، که بخوام منتقل بشم، جا به جا بشم، بیام بیرون از معصیت تو، فانتقل بهی عن معصیتک، یعنی میفهمم که اون حجابی که مانع میشه من بیدار بشم، متوجه بشم، معصیت منه، معاصی منه، خطاهای منه. الهی البستن الخطایا ثوب مزلتی، این جامعه خطا عجیب منو گرفته است، من نیروی ندارم از این معصیت بیرون بیام، الا فقط یک راه داره خدایا، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اینکه تو منو با محبتت بیدار کنی، یعنی مگر اینکه طعم محبتتو به من بچشانی. اگر من طعم محبت تو رو بچشم، خدا میدانه به حق خودت گرد معصیت نمیگردم، بعد میتونم بیدار بشم. عجیب جملاتی رو میگه، این سلسله جنبانش میشه حب و محبت. خدایا پس لم یکن لی حولان، من نیروی ندارم، قوتی ندارم منتقل بشم از معصیت، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر تو زمان و وقتی که تو منو با محبتت بیدار کنی، کما اردت ان اکون، بعد اونطور که تو میخوای من به حق خودت قسم همون میشم. اگر یه ذره خدایا از باده محبتت به کویر تشنه وجود من بریزی یه جرعه، اونچنان بیدار میشم، قول میدم بیدار شم که همون باشم که تو میخوای، همون باشم که تو میخوای، کما اردت ان اکون، کنتو، همون باشم. بعد خیلی هم شکرت خواهم کرد، فشکرتو که به ادخالی فی کرمک، و شما گذار ممنونت خواهم بود که منو با کرمت در کرم خودت وارد کرد، فشکرت که به ادخالی فیک، ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک، و اینکه خدایا با اون محبت این وسخ ها، چرک ها و تیرگی های غفلت رو از قلب من زدودی، آن با آن و لحظه لحظه شاکر تو خواهم بود و به آستان تو سر می نهم و به سوی تو گام می گذارم. پروردگار آن چرا که در این دعا شریف می خوانیم به حق امیرالمومنین به آیه کلامت در این چند روز پایانی این ماه نصیب و روزی ما بگردان. پروردگارو دلهامون رو مستعد و آماده ورود به رمضان قرار بده. خدایا به برکت این ایام در آستانه ماه رمضان است، این شرایط دنیای اسلام، خدایا کمکی کن پروردگارا که این التهابات دنیای اسلام، این نابسامانی هایی که میبینیم، خونریزی ها و جنگ ها و این مظلومیت هایی که میبینیم که تحمیل داره میشه بر بلاد اسلامی، بر مسلمانان، بر شیعیان، پروردگارا با آبروی قرآن و آبروی امیرالمؤمنین این مهمات رو کفایت بفرما. و این هموم و قموم را از پینکر تبدار و پاره پاره اسلام و مسلمانان دور بگردان. عزت و شرافت و غیرت رو به مسلمانان بازگردان. به توفیق انجام وظیفه به همه ما در هر شرایطی مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.